ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. ایران از دریافت پاسخ آمریکا به متن پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای خبر داد. نخست وزیر اسرائیل خواستار توقف مذاکرات با ایران برای احیای برجام شد. و اینکه رئیس مجلس میگوید لیست تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از دریافت پاسخ دولت آمریکا به متن پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای خبر داد. او گفت بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی پس از تکمیل بررسی‌ها نظرات خود را به هماهنگ کننده اروپایی اعلام خواهد کرد. ایران دوشنبه گذشته پاسخ خود را به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا ارائه کرد. هنوز جزئیات پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا منتشر نشده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از قدرت‌های جهانی خواست مذاکرات با ایران برای احیای برجام را متوقف کنند. یائیر لاپید گفت این توافق منجر به پر شدن خزانه ایران و تضعیف ثبات در خاورمیانه می‌شود. به گفته او این توافق باعث می‌شود که حکومت ایران سالانه به 100 میلیارد دلار دست یابد و آن را خرج گروه‌های شبه نظامی مانند حماس، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی خود کند. چند روز پس از افشای فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرده گزارشی که در صحن علنی قرائت و منتشر شد گزارش رسمی تحقیق و تفحص است، ولی قرار نبود این گزارش برای عموم منتشر شود. در این گزارش 300 صفحه‌ای دست کم 1200 تخلف در فاصله سالهای 1397 تا 1400 شناسایی شده و مبلغ کل این تخلفات مالی نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان است. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. آنها از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سخت کاری و معیشتی خود معترض بودند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره این تجمع چنین گفت:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچه‌های آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه‌ها. نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار حقوق برابر دارن، اختلاف سنواتی.
پیش از این نیز آتش نشان‌های تهران از جمله در دیماه سال قبل در مقابل شهرداری تهران تجمع و به بی‌توجهی مقام‌های مسئول به مشکلات شغلشان اعتراض کردند. آتش نشان‌ها به دلیل مشکلات معیشتی و فقدان ایمنی کار خواستار استعفای مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و پاسخگویی شهردار تهران و اعضای شورای این شهر شدند. آنها همچنین هشدار دادند که اگر مشکلاتشان حل نشود این گونه تجمعها تکرار خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه در آیین استقلال کشورش و در گرماگرم ادامه جنگ خونین با روسیه گفت برای ادامه جنگ تا آخرین لحظه مصمم است. سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین اما در حالی است که همزمان روسیه نیز مدعی شده است که شتاب آهنگ عملیات نظامی خود در اوکراین را آمدانه کاهش داده است. اوکراین در حالی آیین 31مین سال روز استقلال خود در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برگزار کرد که این روز با پایان ششمین ماه یورش روسیه به اوکراین مصادف است، اما نشانی از پایان جنگ در آینده نزدیک دیده نمی شود.
Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли.
Володимир Зеленський در سخنرانی روز استقلال گفت ملت اوکراین این روز از نو زاده شده. آنها نه گریه کردند و نه گریختند. چشم پوشی و فراموش هم نمی کنند و نخواهند کرد.
نام نمی‌важливо яка у вас армія, нам важливо яка у нас земля.
زلنسکی افزود که برای اوکراینی‌ها مهم نیست روسیه چگونه ارتشی دارد، بلکه کشورش عزم کرده بر سر استقلال و حفظ تمامیتش تا به آخر بجنگد. ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد که پایان جنگ و بازگشت صلح تنها با پیروزی واقعی اوکراین و به دست آوردن تمامی زمین‌های اشغال شده میسر خواهد شد.
для нас кінець війни. Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога.
رئیس جمهور اوکراین در روزهای گذشته بارها ابراز نگرانی کرده که روسیه در سالروز استقلال اوکراین به یک اقدام وحشتناک و ظالمانه دست بزند. در همین حال، در حالی که این هفته جسد داریا دوگینا، یک روزنامه‌نگار با نفوذ ملی‌گرا در مسکو تشییع شد، ندای انتقام در سراسر این کشور بلند شده است. روسیه رسما اوکراین را عامل بمب‌گذاری در خودروی الکساندر دوگین، یک متفکر ناسیونالیست و پدر داریا دوگینا معرفی کرده، اما اوکراین اتهام دخالت در انفجار بمب در خودروی خانوادگی دوگین را رد کرده است. در همین حال گزارش‌های داخلی از روسیه حکایت از آن دارد که سرکوب و دستگیری‌های مخالفان ادامه دارد. رهبران کشورهای زیادی در غرب حمایت خود را از اوکراین در سالروز استقلال این کشور اعلام کردند. از آن جمله آمریکا در سالروز استقلال اوکراین اعطای یک بسته کمک نظامی 3 میلیارد دلاری دیگر به اوکراین را همراه با آموزش جدید نظامیان اوکراینی اعلام می‌کند. آمریکا در 6 ماه گذشته کمک نظامی به ارزش 10 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کرده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
این بخش خبری را با گزارشی دیگر در ارتباط با ایران در رادیو فردا پی می‌گیریم. محسن منصوری، استاندار تهران، به روزنامه همشهری گفته که شهرستان‌هایی همچون پاکدشت و رباط کریم جمعیت بیکار ندارند. و همچنین با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان تهران به زیر 6% رسیده، گفته است که اگر کسی اهل کار باشد و کار نداشته باشد، در این شهرستان‌ها ظرفیت و آمادگی لازم وجود دارد تا در سریع‌ترین زمان به گفته او به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها معرفی شود. در این ارتباط پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره سخنان استاندار تهران به رادیو فردا میگوید.
این یک ادعای عجیب و بزرگیه که استاندار تهران مدعی میشه برای همه افراد بیکار در استان تهران کار وجود داره. این البته خصوصیت اصلی همه کارگزاران دولت طرح ادعاهای واهی، دروغ و بی‌اساس در همه حوزه‌هاست. یکی از دلایلش هم اینه که ما با مراکز متعدد و موازی تصمیم گیری و اجرایی مواجهیم که الزاماً برخی فعالیت ها و اقدامات اصلا در حوزه وظایفشون هم نیست، مثل همین ادعای استاندار برای مشغول به کار کردن همه بیکاران. از طرف دیگه نبود یک سیستم متمرکز آماری باعث شده هر سازمان و نهادی مستقلن این امکان رو داشته باشه تا با دستکاری آماری، آمارسازی های غیر واقعی و بعضا متناقض، ناکارآمدی های خودش رو به اصطلاح کاور کنه. مرکز آمار یک رقم و عددهایی در مورد نرخ بیکاری و شغل ایجاد شده اعلام میکنه. وزیر اقتصاد یک آمار دیگه میده، رئیس دولت هم همینجور، وزیر کار یک ادعای آماری دیگه داره و الان استاندار تهران هم به جمع مدعیان اشتغال سازی و ایجاد شغل هم اضافه شده. اما مسئله اینجاست که باید دید استاندار تهران از چه شغلهایی با چه مختصاتی صحبت میکنه و تعریفش از اشتغال چیه. آیا جنس اشتغالی که این آقای استاندار مدعی وجود اونهاست از جنس ادعاهای عبدالملکی وزیر مستعفی کاره که میخواست با 1,000,000 تومان برای هر نفر شغل ایجاد کنه؟ الان در تهران گرایش به هر دلیلی به سمت اشتغال در بخش خدمات بسیار بالاتر از اشتغال در بخش تولیده، که اتفاقا همین بخش خدماتیه که درجات استثمار بیشتر کارگر رو درش شاهدیم، یعنی ساعت کار بیشتر در ازای دستمزد کمتر، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت همین حقوق‌های ناچیز، قراردادهای سفید امضا و بعضا حتی اشتغال بدون قرارداد. برای نمونه به شهرداری تهران اشاره میکنم که هم تبعیض بسیاری در پرداخت دستمزدها وجود داره و هم در بخش کارگران پیمانکاری معوقات مزدی بعضن طولانی مدتی هست که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا مثلا در متروی تهران هم شاهد همین وضعیت هستیم. کارگران خدماتی خطوط مترو وضعیت شغلشون نامشخصه، دستمزدشون پایینه، با تأخیرهای چند ماه حقوقشون پرداخت میشه و به دلیل گرانی و وضعیت اسفبار اقتصادی و همینطور ترس از بیکاری مجبورن تن به ساعت کاری زیاد در شیفتهای کاری متوالی بدن. کارگران میادین میوه و تره‌بار تهران هم باز نمونه هاییه که میشه بهش اشاره کرد که بیش از 7,000 نفر در این بخش مشغول کارن که با مسائلی مثل پایین بودن دستمزد، دوری از خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی و روحی شدید مواجهند. از طرف دیگه سیستم همیشه مدعی و البته ناکارآمد موجود هنوز نتونسته و موفق نبوده تا همین میزان شغل فعلی موجود رو هم حفظ کنه و شرایط کار پایدار برای کارگر ایجاد بکنه. ما در همین استان تهران هر روز اخبار بیکاری و اخراج کارگران رو داریم. نمونه آخرش در مورد کارگران شرکت داروگر در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد که حدود 200 کارگر این شرکت از کار بیکار شدن یا در آستانه در واقع اخراج از کار قرار دارن. بر اساس گفته استاندار تهران نرخ بیکاری در تهران زیر 6% در حالی که آمارهای رسمی تر از نرخ بالای 9% حکایت دارن. این ادعا هم همونطوری که عرض کردم بر مبنای دستکاری های آماری و آمارسازی های غیر واقعی ارائه میشه. ما یک جمعیت بیکار جورای کار داریم و یک جمعیت بیکار خاموش اصطلاحاً، یعنی کسانی که به هر دلیلی به دنبال شغل نیستن، حالا یا از پیدا کردن شغل دلسرد و مایوس شدن یا اینکه با معلولیت و ناتوانی جسمی مواجهن یا کار مراقبت از والدین یا عضوی از خانواده بر عهده‌شون و موارد دیگه. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشون میده جمعیت این بخش از بیکاران، یعنی بیکاران خاموش، 6.3 میلیون نفره که 73% این جمعیت رو یا این تعداد رو زنان تشکیل میدن و در اقتصاد رانتی، فروپاشیده و برشکسته ایران که هر روز هم اخبارش مزین به فسادهای مالی و اختلاسهای غیرقابل شمارش شده و سرمایه‌ها به جیب سرمایه‌داران مافیایی سرازیر میشه و از اون طرف مردم روز به روز فقیرتر میشن، اساساً یافتن شغل پایدار با درآمد کافی خصوصا در کلان شهری مثل تهران که تجمع جمعیتی بالایی داره برای بیکاران یک امر و آرزوی محال و دست نیافتنی شده.
سخنان پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان استاندار تهران در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با آمارهای بیکاری در شهرهای پاکدشت و رباط کریم. اما
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در ایران صدها تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون در شوشتر در استان خوزستان روز چهارشنبه خواستار اجرای صحیح همسانسازی حقوق‌ها شدند. به گزارش ایلنا یکی از کارگران گفته است که قرار بوده مطالبات کارگران مجتمع بررسی شود و همسانسازی حقوق آنها با کارگران شرکت‌های مشابه در چند مرحله اجرایی شود. بر اساس این گزارش اما مرحله نخست اجرای همسانسازی رضایت کارگران را در پی نداشته است. و با این خبر به پایان این بخش 15 دقیقه خبری رادیو فردا می‌رسیم. همچنان منتظر شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی می رسد.